شب خورشید بنگری بابا از این دری شب خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیان و خانم های محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم، زورتون به خیر باشه و امیدوارم در هر کجا که هستید لحظات شما پر از یاد خدا باشه. ما در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه رادیو معارف از این لحظه ساعت 14:30 دقیقه است تا انشاءالله ساعت 22:10 شب مجموع برنامه هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. سرآغاز اونها نهضت روح الله هست، بیان وقایع انقلاب اسلامی و صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی. ساعت 14:50 دقیقه با اندیشه ها رو خواهید شنید، برنامه است که راجع به مفاهیم و مبانی آینده پژوهی انقلاب اسلامی صحبت میکنن. در اون دیار سلمان ساعت 15:30 دقیقه پخش میشه و این برنامه اختصاص داره به تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. 16:04 بعد از ظهر پرسمان تاریخی رو میشنوید، پاسخ به سوالات تاریخ اسلام و حضور حجت الاسلام و المسلمین جباری در این برنامه. ساعت 17:05 شعر انقلاب رو خواهید شنید، مؤلفه های شعر انقلابی چه چیزهایی هست، و ساعت 17:30 دقیقه هم میتونید شنونده مکارم خوبان باشید، درس اخلاق مرحوم آیت الله حائری شیرازی. 17:45 دقیقه هم بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. غروب آفتاب در قم 17:48 دقیقه است و زمان اذان مغرب هم 18:06 دقیقه. امیدوارم که بتونیم مجموع برنامه‌های خوبی رو تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. با شروع این برنامه‌ها همراه با نهضت روح الله.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می‌رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم، با این امید که انشاءالله مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب رو بدونیم و از دست جاهلان، خائنان و نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از جمله اهداف ما برای مرور اتفاقات زمان انقلاب اسلامی، علاوه بر آشنا شدن با حوادث اون زمان و درک بهتر نقش تاریخی امام راحل رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی، عبرت گرفتن از حوادث تاریخیه. مهمترین درس تاریخ اینه که از گذشتگان پند بگیریم و لغزش‌ها، کوتاهی‌ها و اشتباهاتی که اونها داشتن تکرار نکنیم.
تاریخ وقتی میتوانه برای ملت‌ها مفید باشه، مؤثر باشه، که همراه با پند و عبرت باشه. اگر از تاریخ و درستی عبرت گرفتیم، می توانیم راه را از چاه تشخیص بدیم و از لغزش ها خودمون را برهانیم. اگر عبرت نگرفتیم، روز از نو، روزی از نو و همون سرنوشتی دچار میشیم که نیاکان ما احیانا دچار لغزش شدند و دچار اشتباه شدند. مهم اینه که ما بتوانیم از سرگذشت گذشتگان درس بگیریم، راهی را که اونها رفتند که مفید و مؤثر بوده، موفقیت آمیز بوده، اون را به کار ببندیم و راهی که احیانا با شکست مواجه شده، با اشتباهات و خطاها و لغزش‌های همراه بوده، از اون دوری گزینیم. حقیقت اینه که ملتی که نتوانه از گذشته ها درس بگیره دچار خبط و خطا خواهد شد و دچار اشتباهات فاحش و ضربه های جبران ناپذیری برش وارد خواهد آمد. در گذشته ها ما میبینیم که در نهضت ها چگونه دشمنان ملت ها با ایجاد اختلاف میان رهبران، میان ملت ها سعی میکردند که آب را گلالود کنند و از آب گلالود ماهی بگیرند. نهضت عدالت خواهی را اون گونه به انحراف بکشانند و ملت به پا خواسته را به عقب نشینی وادارند. امروز هم اگر ما از گذشته درس بگیریم، مسلمه از هر گونه اختلاف، جناح بندی، بانبازی دوری می‌گزینیم و در صف واحد متحد و متشکل در راه پیشبرد آرمان‌های این ملت تلاش می‌کنیم. اما اگر گذشته درس نگیریم و برخلاف توصیه قرآنی سعی کنیم که به همون راه یا در حقیقت به هم بیراهی بریم که گذشتگان احیانا دچار اون شدند، مسلماً این غافل تا به حشر لنگ است.
در برنامه‌های گذشته بارها درباره واکنش مردم ایران به طرح تشکیل حکومت اسلامی که امام راحل در نجف بیان کرده بودند صحبت کردیم. استقبال بی‌نظیر مردم از این طرح و تلاش امام برای تحقق این طرح مثال زدنیه. هر کس از هر طریقی سعی می‌کرد امام خمینی رو در پیشبرد این هدف مقدس یاری کنه. کتاب فروش‌ها، ناشران، نویسندگان، استادان دانشگاه‌ها، روحانیون، طلاب و حتی کسانی که مشاغل آزاد داشتن مثل کسبه، تلاش همه برای کمک به پیشرفت این طرح و تشکیل حکومت اسلامی بود. در این لحظه آقای دکتر سید حمید روحانی از تلاش‌های گروه‌های مختلف در تشکیل حکومت اسلامی صحبت می‌کنند که با هم می‌شنویم.
در برنامه‌های گذشته پیرامون واکنش‌های مردم ما پیرامون طرح حکومت اسلامی که از طرف امام مطرح شد صحبت‌های داشتیم. عرض کردم که وقتی حضرت امام در بهمن ماه سال 1348 در مسجد شیخ انصاری نجف اشرف طرح حکومت اسلامی را دادن، در ایران این طرح با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. شیوه های مختلفی در جهت تحقق بخشیدن این طرح و گسترش اون و طرح اون در میان ملت ایران صورت گرفت. نخست از سوی روحانیون بود که سعی کردند در سنگر مساجد و منابر به دور از این که از امام اسم بیارن که موجب دردسر و زندان و تبعید برایشون باشه یا ممنوع منبر بشن، سعی کردن از اصل حکومت اسلامی حرف بزنند که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره. در این زمینه سعی میکردن مردم رو به اندیشه های حکومت اسلامی آشنا سازند. دوم، ناشران و انتشار دهندگان بودند که سعی کردن کتابچه هایی را که پیرامون حکومت اسلامی امام به چاپ رسیده بود اینها را طبع کنند، تجدید چاپ کنند و نشر بدند. سوم، کتاب فروش ها بودند که سعی میکردند به صورت قاچاق، به صورت بسیار مخفیانه، با چه ترس و لرزی کتاب های حکومت اسلامی امام را در دسترس خوانندگان و مشتریانش قرار بدند. و اصولا در اون مقطع جالب بود که همه کسانی که سر در راه امام گذاشته بودند کتاب فروش شده بودن، به این معنا که سعی میکردن کتاب حکومت اسلامی را در اختیار مردم قرار بدن به فروش برسنن. طلبه، کسبه، دانشجو، دانشگاهی، بازاری، حتی لبنیات فروش، ماست فروش، کارگر، کشاورز. ما وقتی نگاه میکنیم در گزارشات ساواک میبینیم که در این زمینه گاهی کش شده و مسائلی را در دست ساواک قرار گرفته. میبینیم همه اقشار جامعه در جهت فروش اون تلاش میکردن به صورت پنهانی و مشتریان خودشون که مورد اعتماد بودن از این گونه کتاب ها یا نوار سخنان امام را قرار میدادن. دانشمندان و نویسندگان در محافل مختلف سیاسی و علمی پیرامون حکومت اسلامی بحث میکردن. بسیاری از اهل قلم تحت عنوان حکومت در اسلام قلم می‌زدند، مقاله می‌نوشتند. اساتید در کلاس‌های خصوصی برای افراد راجع به حکومت اسلامی و ویژگی‌های اون بحث می‌کردند و تدریس می‌کردند و از جمله تشکیل گروه‌های مسلحانه بود که با هدف تشکیل حکومت اسلامی در ایران به وجود آمد. عرض کردم در برنامه‌های گذشته نخستین گروهی که پس از طرح حکومت اسلامی از جانب امام در ایران تشکیل شد، گروه شهید شیخ عبدالحسین سبحانی بود که در دسفول به وجود آمد. عده‌ای از جوانان دانشجو دانش آموز در گرد اندیشه های شیخ عبدالحسین سبحانی گرد آمدند و با هم بحث کردند. شیخ عبدالحسین سبحانی حکومت اسلامی برشون تدریس میکرد و اونها را آماده میساخت برای یک سلسله حرکت هایی که منجر شد به دستگیری او و شهادت او. گروه حزب الله گروه دیگری بودند که در خوزستان و در خرمشهر حرکت کردند، فعالیت ها را شروع کردند برای تشکیل حکومت اسلامی. ارتش انقلابی خلق مسلمان، دختران اسمتیه، گروه عوازر، اینها از گروه هایی بودند که با حرکت مسلحانه تلاش میکردند که اهداف امام را تحقق ببخشند و حکومت اسلامی تشکیل بدن.
در برنامه گذشته درباره گروه عوازر و فعالیت هاشون برای تحقق حکومت اسلامی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. یکی از اقدامات این گروه خلع سلاح کردن پاسبان ها در شهرهای مختلف بود که در این باره آقای دکتر روحانی توضیح میدن و در ادامه صحبت هاشون بعضی از وصیت نامه های این افراد رو قرائت میکنن و اسامی کسانی رو که از این گروه به شهادت رسیدن ذکر میکنن.
در مورد گروه عوازر در برنامه گذاشتم عرض کردم جوانانی بودند از نهاوند که اینها به پا خواستند که بتوانند امکاناتی فراهم کنند، اسلحه تهیه کنند و در راه برپایی حکومت اسلامی دست به حرکت مسلحانه بزنند. به شهرهای مختلفی مسافرت کردند، راه‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار دادند. یه راهی که به نظرشون رسید شاید جالب باشه اینکه بیان در شبها در مراکزی که پاسبان پست و گشت ایستاده است اونها رو خلع سلاح کنن، اسلحه‌شون رو بگیرن. در قم این برنامه رو مناسب یافتن. البته اینها ملاقاتی با علمای قم داشتن، اصولا با مبارزین روحانی در ارتباط بودن، با اونها مشورت میکردن، ولی گاهی خودشون تصمیمایی میگرفتن که شاید به نفع نبود. مثلا همین گروه عوازر قبل از اینکه تصمیم بگیرن که پاسبانی را در قم خلع سلاح کنند، با آیت الله ربانی شیرازی ملاقات داشتند. مرحوم شهید آیت الله ربانی شیرازی به اونها تذکر دادند که نتیجه این دربر نخواهد داشت با خلع سلاح کردن یک پاسبان و دست آوردن یک قبض اسلحه که نمیتونه مشکل را حل بکنه. ولی خب جوانها گاهی احساساتی داشتند، تون روی هایی داشتند که قهرن نمیتوانستن با درستی راه صحیح را از ناسحی تشخیص بدن، راهی به کارهای دست میزدن. در هر صورت این گروه با دنبال اینکه پاسبان را در قم خلع سلاح کردن و اسلحه‌اش را گرفتن مورد تعقیب قرار گرفتن در همون جا وصله پاسبان‌های دیگه و درگیری شد و اینها مجروح شدن، دستگیر شدن و در نتیجه هم همهشون از سوی رژیم شاه تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و محاکمه شدند و به اعدام محکوم شدند. اینها جوانانی بودند که علارغم ممکن اشتباهاتی که هر کسی داره، هر گروهی انسان احساس میکنه که دچار این اشتباه میشه، در علارغم این مسائل میبینیم که دارای اعتقادات راسخی بودند. این گونه نبود که مثل بعضی از سیاست بازا اسلام رو یه بعدی دریافته باشند، فقط بگن که باید مبارزه کرد، حالا در راه مبارزه به هر اشتباهی، به هر خیانتی دست بزنن، به هر کار نادرستی دست بزنن. این گونه مسائل نبود. جوانانی بودن که واقعا سعی میکردن اسلام را در همه ابعاد به کار ببندن، توجه داشته باشن. وصیت نامه‌ای که از گروه حوازر در اساس میبینیم که بازماندگان خودشون را به نماز، به روزه، به حجاب، به این گونه مسائل توصیه میکردن و این نشون میده که اینها واقعا اسلام را در همه ابعاد سعی میکردن به کار ببندن. شهید بهمن منشد در وصیت‌نامه خودش خطاب به خواهرش میگه نمازت رو بخوان و سعی کن دختری باشی که روح مرا شاد کنی. شهید ولی الله سیف از دیگر اعضای گروه اوازر در وصیت نامش خطاب به برادرانش میگه: برادران عزیزم، داداش تقی، داداش نقی، داداش ابراهیم، شما را توصیه میکنم به نماز و روزه. و بعد خطاب برادر دیگرش: برادر عزیزم مهدی جان، امیدوارم که نماز و روزت را یک آن غفلت نکنی، میخواهم یک برادر با خدا با ایمان باشی. بعد خطاب به خواهرش: خواهر جان زینبی باش، چه در نماز، چه در روزه، چه در حجاب. یا شهید حجت الله عبدالی خطاب بازماندگان: تا میتوانید از ذکر خدا غافل نباشید، شما را وصیت میکنم به خوندن نماز، به صبر و پایداری در مقابل گناه. خب اینا نشون دهنده این است که این جوانها خلوص داشتن، ایمان داشتن، با خدا بودن، برای خدا حرکت کردن و در راه خدا به شهادت رسیدن. رژیم جلاد شاه 6 تن از این جوانان گروه اوازر را در تاریخ 30 بهمن ماه سال 1352 به جوخه آتش سپرد و شهادت رسوند که من نام اونها را اینجا مطرح میکنم و از اینها با احترام تجلیل میکنم و تکریم میکنم. عزیزان گروه اوازر که به شهادت رسیدن عبارت بود از عباد الله خدا رحمی، بهمن منشد، حجت الله عبدالی، ماشاءالله سیف، روح الله سیف، ولی الله سیف. قهرن همین 6 تن نبودن که در راه تشکیل حکومت اسلامی جان سپردند و قربانی شدند. در گذشتم عرض کردم که جوانهای دیگری هم در این راه میدان شهادت رفتند و شهادت رسیدند که خوب از اونها به عنوان لوح افتخار یاد کنند: شهید شیخ عبدالحسین سبحانی، شهید غلام حسین صفاتی، شهید غلام رضا بصیرزاده، شهید مهدی هنردار، شهید سیدعلی جهان‌آرا، شهید کریم رفیعی، شهید عزیز سفری. اینا عزیزانی بودند که در راه تشکیل حکومت اسلامی به شهادت رسیدند.
بعد از شهادت چند نفر از گروه ابازر، فعالیت‌های این گروه همچنان ادامه داشت و همین باعث نگرانی و ترس حکومت شاه شده بود و گزارشی رو در این باره منتشر کرد که حجت الاسلام و المسلمین روحانی براتون قرائت می‌کنه.
وقتی که 6 تن از اعضای گروه ابازر به شهادت رسیدن، رژیم شاه فکر کرد که مسئله تمام شد، اینها کاملا ریشه‌کن شدند. ولی بعد از گذشت 1 سال وقتی دیدن که اعلامیه‌ای با امضای گروه انقلابی اوازر پخش شد، رژیم دچار وحشت شد، نگران شد. و گزارشی در این زمینه هست که نشون دهنده عمق نگرانی رژیم شاه است. در این گزارش آمده تحت عنوان اعلامیه سیاسی شماره 2 گروه اوازر نوشته: با توجه به اینکه مدتی قبل گردانندگان اصلی این جمله کلیه افراد مرتبط با گروه اوازر دستگیر و تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند، بنابراین توزیع چنین اعلامیه‌ای به عنوان گروه مورد نظر حائز اهمیت بوده و احتمال دارد از ناحیه عده‌ای از طرفداران و هواخواهان گروه مذکور در قم یا وسیله اطرافیان و همفکران عبدالرحمن ربانی شیرازی که این شخص نیز به اتهام ارتباط با گروه فوق ذکر دستگیر شده، تهیه و توزیع گردیده باشد. علاهازا خواهشمند است دستور فرمایید با تمام امکانات موجود در زمینه شناسایی عاملین تهیه و توزیع اعلامیه مذکور تحقیقات و اقدامات پیگیری معمول و از نتایج حاصل این اداره کل را آگاه سازند. خب برنامه ما در اینجا پایان یافت. ما در برنامه آینده پیرامون این که چرا رژیم شاه نسبت به جوانان مبارزی که سر در راه امام گذاشته بودن و برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش میکردن اینقدر نگران بود و وحشت داشت، با شما بیشتر سخن خواهیم گفت و دیگر گروه هایی را که در زمینه تشکیل حکومت اسلامی با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواستن درباره اونها با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. خب دوستان گرامی، داریم به پایان برنامه نهضت روح الله نزدیک میشیم. این هفته هم درباره فعالیت‌های گروه‌های مختلف در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که شاه از این اقدامات احساس نگرانی می‌کرد. در برنامه بعدی درباره علت نگرانی شاه از فعالیت‌های جوانان مبارز خواهان حکومت اسلامی بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینکه با نهضت روح الله همراه بودید سپاسگزاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
خب دوستان گرامی، امیدوارم که اوقاتتون بخیر باشه و فرصت همراهی با برنامه‌های شبکه رادیوی معارف داشته باشید در روز جمعه 25 بهمن ماه. دیار سلمان و تاریخ ایران عزیز اسلامی بشنوید. دعوت میکنم همراه باشید با بله باید اندیشه ها رو دعوت بکنیم که همراه باشید. ببخشید، اندیشه ها رو بشنوید به مدت 40 دقیقه. بعد از اون انشالله 3:30 بعد از ظهر دیار سلمان رو خواهید شنید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران عزیز و ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند سبحان را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزان، در آذر ماه 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه کرسی ترویجی با عنوان طرحی از آینده انقلاب اسلامی بر مبنای فلسفه تاریخ الهی و روش‌های متناسب با آن برگزار گردید. در این نشست نخست حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوذر مظاهری به بیان مفاهیم و آینده پژوهی و آینده شناسی انقلاب اسلامی پرداختند. از شما دعوت می‌کنم به این بخش از سخنان ایشان توجه بفرمایید.
خود مفهوم آینده پژوهی شاید نیاز به توضیح نداره. در واقع مطالعاتی که با عنوان آینده پژوهی صورت میگیره و علم آینده پژوهی در واقع به اونها میپردازه، مطالعاتی است که عمدتاً با مطالعه و تجزیه تحلیل بر روی الگوها و عوامل تغییر و ثبات در حال حاضر و در واقع تعمیم دادن اونها به آینده است. این تقریبا شکلی که از آینده پژوهی ارائه میشه در حوزه علم آینده پژوهی. بحث انقلاب اسلامی هم اینجا برام مهم هست به عنوان مفهوم، اگرچه مفهوم انقلاب اسلامی روشنه، اما دو تا نکته در بحث انقلاب اسلامی تأثیرگذار هست بر بحث بنده. یکی اینه که آیا منظور انقلاب اسلامی هست یا جمهوری اسلامی؟ که خب اینجا بنده تبیین کردم منظور انقلاب اسلامی هست. انقلاب اسلامی را هم که یک حقیقتی فراتر از این کالبد یعنی جمهوری اسلامی گرفتم. و معتقدم از این حقیقت دارم صحبت میکنم و راجع به این آینده این حقیقت، نه آینده جمهوری اسلامی. البته معتقدم اینا با هم ارتباط هم دارن، بی ارتباط نیستن. نکته دوم در مورد انقلاب اسلامی هست این که ما چه تعریفی از انقلاب اسلامی یا به عبارتی سطح مفهومی که برای انقلاب اسلامی تصور میکنیم چیست؟ سه در واقع سطح رو میشه تعریف کرد برای انقلاب اسلامی. یکی اینه که ما انقلاب اسلامی یک جنبش اجتماعی مثل دیگر جنبش‌های اجتماعی که در واقع دنیا اتفاق میفته اونجوری تحلیل کنیم، بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در واقع انقلابی که صورت گرفت. دوم اینه که ما یک نگاه ایدئولوژیک به انقلاب اسلامی داشته باشیم، یعنی انقلاب اسلامی رو در واقع یک محصول یک نزاع ایدئولوژیک میان جریان روحانیت و دربار و سلطنت در واقع در نظر بگیریم. این هم در واقع میتونه یک سطحی از تعریف باشه. سطح سوم در واقع انقلاب اسلامی به عنوان یک نهضت الهی تعریف میشه. نهضت الهی از نوع، یعنی انقلاب اسلامی از نوع نهضت‌های انبیاست. اعمال اراده الهی است برای بیدارسازی انسان‌ها و بازگشت اونها به ارزش‌های دینی. یعنی در واقع انقلاب اسلامی میشه یک نوع اعمال اراده الهی در تاریخ. این در واقع معتقدم سطح مفهومی که برای انقلاب اسلامی باید در نظر گرفت که تأثیر بسیار زیادی در بحث آینده انقلاب داره، این هست که ما انقلاب اسلامی به عنوان یک نهضت الهی در واقع تصور کنیم و لحاظ کنیم. بنده با این لحاظ وارد بحث شدم، یعنی آینده انقلاب اسلامی با لحاظ این که انقلاب اسلامی به عنوان یه نهضت الهی تصویر شده. این در واقع اون مفهومی است که بنده به عنوان پیشفرض پذیرفتم در این بحث. اما مبانی آینده پژوهی انقلاب اسلامی قاعدتا مبانی معمولا به مبانی غریبه و بعیده تقسیم میشه. مبانی بعیده رو من کار نداشتم در اینجا و نیازی هم ندیدم بخوام به مباحث هستی شناسی، انسان شناسی یا معرفت شناسی بحث بپردازم. اما در مبانی غریبه بحث که حالا ممکنه چند بحث رو، چند مسئله رو ما به عنوان مبانی غریبه در نظر بگیریم، در اینجا اون چیزی که احساس کردم تعیین کننده تر از دیگر مبانی هست بحث فلسفه تاریخ هست. لذا از نظر من بسیار مهم بود که آینده‌ای که برای انقلاب اسلامی دارم تصویر می‌کنم چه نسبتی با مباحث فلسفه تاریخ داره. و معتقدم پدیده‌ای مثل انقلاب اسلامی، یعنی یک پدیده ژرف و عمیق و تأثیرگذاری مثل انقلاب اسلامی، قطعاً بی ارتباط با موضع ما در فلسفه تاریخ نیست. حالا ممکنه بحث فلسفه تاریخ یک بحث در واقع معمولی نباشه الان در حوزه مبانی مباحث و مباحث مبانی علوم و کمتر بهش توجه میشه، ولی ما نمیتونیم ارتباط این بحث رو و ارتباط این مبنا رو با پدیده‌ای مثل انقلاب اسلامی و آینده اون در نظر نگیریم. خب قاعدتا این خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. اما همونطور که میدونید در فلسفه تاریخ ما به دو در واقع کلان نگرش در واقع میتونیم برسیم، یکی بحث فلسفه تاریخ الهی و فلسفه تاریخ غیر الهی. این مهم است که ما در فلسفه تاریخ به کدوم یکی از این رویکردها اعتقاد داشته باشیم. اگر به فلسفه تاریخ الهی اعتقاد داشته باشیم و اونو مبنای در واقع اعتقاداتمون قرار بدیم، ما بحثمون در آینده انقلاب اسلامی بسیار متفاوت از در واقع زمانی است که ما به فلسفه تاریخ غیر الهی اعتقاد داشته باشیم. کاملا تأثیرگذار بر بحث هست. با توجه به این که ما داریم از آینده میخوام صحبت کنیم، با توجه به این که از یک پدیده‌ای مثل انقلاب اسلامی که یک پدیده تأثیرگذار و عمیق در تاریخ هست، ریشه های بلند تاریخی داره، با توجه به این که راجع به این جور پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم، نمیتونیم از فلسفه تاریخ صحبت نکنیم. فلسفه تاریخ رو معمولاً با سه محور کلی، هدفمندی تاریخ و هدف تاریخ، محرک و جهت تاریخ و سیر و مراحل تاریخ ازش بحث میشه. البته عرض کردم این مباحث به خوبی تدوین نشده هنوز، علی‌رغم اینکه ما آثار زیادی در مورد فلسفه تاریخ داریم، ولی آثار بروز کمتر داریم در این زمینه. این که هدف تاریخ چه باشه و آیا تاریخ هدفی دارد یا ندارد، قاعدتا در این که آینده انقلاب اسلامی چه هست و آیا این آینده اصلا یک آینده امیدوار کننده هست یا نه، یا اساسا از